ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان که به مجله شامگاهی ما پیوسته اید در این سه‌شنبه 17 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی که برابر است با 8 ماه اوت سال 2023 میلادی. عزیزان، الهه روانشاد هستم و با افتخار میزبانی شما رو عهده دارم در این مجله 30 دقیقه‌ای. اما اجازه بدید بریم به سراغ مهمترین ها به رسم معمول. همکارم شاهین بشیری و تازه ترین و مهمترین خبرها.
با سلام. بریتانیا شرکت ایرانی پراور پارس، سازنده پهپاد و 7 تن از مدیران آن را تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا امروز سه‌شنبه تحریم‌های علیه 22 شخص و 3 شرکت در کشورهای ایران، ترکیه، بلاروس، اسلوواکی، سوئیس، امارات و همچنین روسیه وضع کرد. به گفته جیمز کلیورلی، وزیر خارجه بریتانیا، این تحریم علیه افراد و شرکت‌های اعمال شده که به تأمین تسلیحات و قطعات مورد نیاز نیروهای روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین متهم هستند. شرکت پراور پارس و مدیران آن همچنین از ماه فوریه مشمول تحریم‌های آمریکا هستند. بنا به نوشته وبسایت پراور پارس، این شرکت اولین و بزرگترین تولید کننده هواپیمای سبک و فوق سبک در ایران است. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید اسناد مربوط به استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ را به اوکراین داده و این کشور باید درباره ارائه این شواهد به تهران تصمیم بگیرد. ساعتی پیش از این اظهارات، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در ژاپن سخن میگفت، با اشاره به نتیجه ندادن تلاش برای گفتگو با اوکراین در این زمینه گفت:
وزیر خارجه اوکراین زنگ زدم و در تماس تلفنی به او گفتم مطمئن شدم که سند ادعایی در اختیار شما نیست و اتهامات به ایران در خصوص کاربرد پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین کاملا غلط و نادرست است.
مقامات دفاعی آمریکا هفته گذشته در جریان رونمایی از پهپادهای سرنگون شده ساخت ایران در محل وزارت دفاع در واشنگتن گفتند شواهد غیرقابل انکاری در دست است که نشان می‌دهد پهپادها ساخت ایران است. وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده بود که نمایشگاه یاد شده را با این هدف برگزار می‌کند که به شرکت‌های فعال در کشورهای متحد خود در مورد احتمال کاربرد قطعاتشان در پهپادهای ایران هشدار و آگاهی بدهد. جواد گودرزی، وکیل الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران زندانی در یادداشتی در حساب توییتر خود نوشت که با اطلاع کامل از پرونده این دو معتقد است که آنها بیگناهند. او با تبریک روز خبرنگار به این دو روزنامه‌نگار تأکید کرده است که آنها مرتکب جرمی نشدند و ابراز امیدواری کرده که قوه قضاییه برای این دو حکم براءت صادر کند. نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مرگ مهسا امینی در بازداشتی گشت ارشاد، حدود 320 روز است که زندانی‌اند. روزنامه هم‌میهن در گزارشی به مناسبت روز خبرنگار به موج گسترده بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از شهریور پارسال اشاره کرده است. بر اساس گزارش کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران و بازداشتی، هنوز وضعیت 11 روزنامه‌نگار بازداشتی مشخص نیست. کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور و کانال تلگرام دانشجویان متحد روز سه‌شنبه از محکومیت هستی امیری و ضیا نبوی هر یک به 1 سال حبس تعزیری خبر دادند. پیشتر و در اردیبهشت 1402 گزارش‌های مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای هستی امیری، ضیا نبوی و فرشته طوسی، 3 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در پی اعتراض آنها به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان مدارس و برخورد خشونت آمیز حراست با دانشجویان منتشر شده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان فراهم کرده‌ایم. در پاسخ به انکار امیر عبداللهیان در ژاپن، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از قطعی بودن ارسال پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه و استفاده از آن در جنگ علیه اوکراین گفته است.
کاخ سفید نگران دروغگویی های وزیر خارجه جمهوری اسلامی است. آقای امیرعبداللهیان فقط میخواد کلاه سر مردم ایران بگذاره.
خبرگزاری بلومبرگ خبر داده که طالبان بر سر مناقشه آبی با ایران مهاجم انتحاری آماده می کند.
یعنی اصولا خیلی بیران خواهد بود اگر بگوییم که درصد بالای از ماهیت وجودی طالبان بر مخالفت و دشمنی با ایران ارتباط دارد.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. گونه که در خبرها شنیدید، در پی گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفرش به ژاپن در مورد اینکه اوکراین هنوز مدرکی از استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران به تهران ارائه نکرده، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت آمریکا البته که قطعاً مدارکی در این زمینه ارائه کرده است. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه در نشست خبریش در پاسخ به ادعای بیان شده از سوی حسین امیرعبداللهیان این سوال رو مطرح کرد که آیا جمهوری اسلامی شواهدی فراتر از خود پهپادهای ساقط شده هم لازم داره؟ آژانس دفاع ملی آمریکا هفته گذشته نمایشگاهی رو از پهپادهای ایرانی به کار رفته در جنگ روسیه علیه اوکراین برپا کرده بود. وزیر خارجه ایران بار دیگه در جریان سفرش به ژاپن تجهیز روسیه به پهپادهای ساخت صنایع نظامی سپاه پاسداران رو تکذیب کرد. ببینید، دقیقاً گفت ما هیچ پهپادی رو برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار ندادیم و تلاش تهران بر گفتگو و یافتن راهکار سیاسی برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین است. شایان سمی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل، تحلیلگری است که از او در این باره پرسیده ایم.
در زمینه واکنش کاخ سفید به سفر آقای امیرعبداللهیان اینگونه میشه تحلیل کرد که کاخ سفید نگران دروغگویی های وزیر خارجه جمهوری اسلامی هست، چون از یک طرف اعلام کردن که ما هیچ کمک نظامی به روسیه نکردیم، بعد مجدداً اومدن گفتن بله ما پهپاد دادیم، الان هم در ژاپن میگن ما پهپاد ندادیم. این چندگانه گویی هاست که جمهوری اسلامی رو به دردسر انداخته و همین هم هست که در حال حاضر وزیر خارجه ژاپن این رو به آقای امیرعبداللهیان مستقیما گفته که یک، رفتار شما باید سازنده تر باشه و در زمینه دادن تسلیحات به روسیه ما نگران هستیم. یعنی هر آنچه که آقای امیرعبداللهیان سعی کرد توضیح بده یا توجیه بکنه، وزیر خارجه ژاپن گوش شنوایی براش نداشت.
آقای سمی، امیرعبداللهیان گفته که آمریکا و غرب باید از وارد کردن اتهامات بی اساس به ایران دست بردارن. نظرش اینه که به هیچ عنوان پهپادی در کار نبوده، به رغم اینکه ویدیوهایی وجود داره که نشون میده پیشتر گفته بود پهپاد داده شده اما نه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین. رئیس جمهوری اوکراین هم در کنار لاشه پهپادهای ساقط شده از نوع شاهد 136 عکس گرفته و حتی از مردم ایران درخواست کمک کرده بود که تاثیر بگذارید بر حکومتتون و جلوی این کار رو بگیرید. شما تصور میکنید این اصرار امیرعبداللهیان برای قانع کردن چه کسی است؟ چرا که جهان معتقده که میدونه که ایران در این کار دست داشته و پیشتر خود امیرعبداللهیان هم چنین اعترافی رو کرده بود.
آقای امیرعبداللهیان فقط میخواد کلاه سر مردم ایران بگذاره و دروغگویی بکنه، به خاطر اینکه ما رو واقعا وامی داره به این مسئله قدیمی که ما دم خروس رو باور بکنیم یا قسم ملا رو. وقتی که لاشه پهپاد در اونجا حضور داره و رئیس جمهور اوکراین بغلش ایستاده، دیگه شاهد بهتر از این ما احتیاجی نداریم. اما مسئله مهم اینجاست که آقای زلنسکی از مردم ایران درخواست میکنه که اعمال نفوذ بکنن، ولی جای تاسف اینجاست که مردم ایران که برای معیشت خودشون گرفتار هستند و درگیر حکومتی هستند که فقط و فقط به زور تیر و تفنگ مردم رو ساکت میکنه، چه کمکی میتونن داشته باشن؟ جای تاسف امر اینجاست.
در نهایت آقای سمی، شما تصور میکنید این رسیدن به زمان پایان تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی که در اکتبر، یعنی دو ماه و چند روز دیگر، به پایان خواهد رسید تا چه حد در این مسئله تاثیر گذاره و غرب رو ترغیب خواهد کرد که به سوی ادامه این تحریم‌ها برن؟
100% این گونه هست. برای اینکه ببینید از یک طرف امریکا و متحدین اروپاییش بر این باور هستند که جمهوری اسلامی هیچ گونه حق بهینه‌سازی سیستم های نظامیش رو نباید داشته باشه و حق داشتن یا خرید و فروش موشک رو باید از جمهوری اسلامی بگیرن. اما سایر کشورهایی که در مسئله برجام ذی‌نفع نبودن و اونجا نفوذی نداشتن بر این باور هستن که بازگشت به برجام ممکنه کمک بهتری بکنه، ولی جمهوری اسلامی ثابت کرده که یک روند درست و اصلاحی نداره و فقط و فقط سعی میکنه با قلدری حرف خودش رو به کرسی بشونه و زورگویی بکنه. به خاطر همین هم هست که اروپایی ها بر این باورند بازگشت به برجام راهکار عمده‌ای رو برای اونها ایجاد نخواهد کرد و مسائل و مصائب زیادتری رو چند ماه بعد ممکنه به وجود بیاره. اونها هستند که دارن تشویق میکنن و ترغیب میکنن که مسئله برجام خاتمه یافته حساب بشه و تحریم های به خصوص موشکی بر علیه جمهوری اسلامی تایید بشه تا زمانی که جمهوری اسلامی یا رفتار خودش رو بهتر کرده باشه یا اینکه واقعا یک سیستم جدیدی در ایران به روی کار اومده باشه.
از شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به مسئله آماده شدن مهاجمان انتحاری طالبان برای نبرد با احتمالاً ایران پرداخته و اون رو در ارتباط با تنش مسئله حقابه پرداخت نشده ایران از سهمش از آب رودخانه هیرمند دانسته. این خبرگزاری از سوی کارشناسان خود این را هم دردسری برای منطقه به شمار آورده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه نقیب آروین، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو جویا شده که میگه دشمنی طالبان با ایران بسیار فراتر از مسئله آب است.
برای اینکه بهتر رابطه ایران و طالبان رو درک بکنیم باید یک مقدار به گذشته روابط اینا توجه بکنیم. مخصوصا در دوره اولی که طالبان در افغانستان حکومت کردن، در سال مخصوصا در سال 1377 وقت گروهی از طالبان وارد کنسولگری ایران در بلخ شدن در مزار شریف و همه دیپلمات ها به شمول یک خبرنگار دولتی ایران در اونجا کشتن و تا در سال 1377 مخصوصا در دوره آقای رفسنجانی تا مرز جنگ مسئله پیش رفت. این مسئله روابط طالبان و ایران به همین شدت دچار تنش نبوده. در این اواخر یعنی پیش از تسلط طالبان بر افغانستان آقای ظریف وزیر خارجه وقت ایران استقبال بسیار باشکوهی از مقامات طالبان در ایران داشت. البته که امروز آقای ظریف تقریبا بعد از 2 سال بعد از تسلط طالبان گفته که حمله به کنسولگری ایران در سال 77 جنایت بوده و طالبان گروهی هستند که به خبرنگار و دیپلمات احترام ندارند. ولی به هر حال این تنش و این نوسان تنش و رابطه نسبتا خوب بین طالبان و ایران همیشه وجود داشته. در 20 سال اخیر که طالبان در جنگ با غرب و آمریکا به جنگ ادامه میدادند، به نوع خوشبینی ایران بیشتر بوده تا با پیروزی طالبان. موجی از خوشبینی در داخل ایران وجود داشت با توجه به اینکه آمریکا در افغانستان شکست خورده و طالبان من حیث چنانچه در او وقت مشهور شد نیروی اصیل منطقه پا با عرصه قدرت گذاشتند.
آقای آروین، اما اکنون طالبان بر سر مسئله حقابه ایران من از آنچنان که بلومبرگ نوشته مهاجم انتحاری آماده میکنه. چندی پیش 2-3 ماه پیش یک درگیری مرزی بینشون به وجود اومد بین ایران و افغانستان و زد و خوردی شد و موضوع نزدیک بود که بالا هم بگیره، اما در نهایت خاتمه پیدا کرد و الان این موضوع مهاجم انتحاری آماده کردن به نوشته بلومبرگ منطقه رو دچار آشوب و هیجان کنه. دیدگاه شما در مورد این مسئله چه هست و طالبان تا کجا پیش خواهد رفت برای اینکه حقابه ایران را نده، با وجود هشدارهایی که ابراهیم رئیسی به طالبان داد و گفت که حقابه را به هر صورت میگیرن؟
موضوع مخالفت طالبان با ایران فراتر از مسئله آب هست. یعنی اصولا خیلی بیرانا خواهد بود اگر بگوییم که درصد بالایی از ماهیت وجودی طالبان بر مخالفت و دشمنی با ایران ارتباط داره. بنابراین آب بخشی از بهانه درگیری هست. شاید کسانی در میان ردای رهبری طالبان نخواهند که به تنش با ایران دوام بدن، ولی بدنه عادی و نیروهای عادی طالبان همونطوری که بلومبرگ شما اشاره کردین به گزارش دویچه بلومبرگ کاملا آماده به اصطلاح جان دادن در دشمنی با ایران هستند و این مسئله کاملا بر کسایی که از نزدیک با طالبان آشنا هستند روشن هست و یقینا اونا شاید هم بخشی از رهبری طالبان بقای خود و کسب حمایت دنیای مخالف ایران در جنگ با ایران میبینن، یعنی بقای خود در مخالفت با ایران میبینن. هرچند مسئله منطقه یک مقدار پیچیده شده، پاکستان من رئیس کشور حامی طالبان هم به دلیل حضور طالبان پاکستانی در افغانستان و عملیاتی که در خاک پاکستان شده، اخیرا رئیس ستاد ارتش پاکستان هم به طالبان هشدار داده، ولی در عین حال موضوع پیچیده است و دشمنی ایران و طالبان سابقه تاریخی داره و در عین حال ایران برگ برنده های زیادی هم در منطقه داره، از جمله ای که مجموعه نیروهای ضد طالبان که در جنگ با طالبان اخیرا شکست خوردن و ایران پناه آوردن بخشی از توانایی های جنگی یا سیاسی ایران هست که در اختیار داره.
از نقیب آروین تحلیلگر سیاسی میشنیدیم، در آمریکا ساکن است و ما در حالی که امروز 17 مرداد ماه در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از 100 خبرنگار و روزنامه‌نگار پس از آغاز اعتراضات در ایران تاکید کرده که دوران سیاه روزنامه‌نگاری همچنان ادامه دارد. حالا با این شرایط تلقی و انتظار حاکمیت جمهوری اسلامی از خبرنگار و در مجموع از رسانه‌ها چیست؟ جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز.
انتظاری که از رسانه دارند این هستش که به بیان عامیانه بوق تبلیغاتی حکومت باشه، یعنی رسانه ها و روزنامه‌نگاران، خبرنگاران وظیفه ای از نگاه حکومت وظیفه ای جز این ندارند که به تبلیغات آنچه که رهبران حکومت میگن بپردازن، دروغ‌های حکومت رو توجیه بکنن، اشتباهات اونها رو توجیه بکنن، به گفته خودشون تبیین بکنن و افکار عمومی رو متقاعد بکنن که جمهوری اسلامی حکومتی خوب، کارآمد که نه در اون فسادی وجود داره، نه چپاولگری وجود داره، نه ظلم و ستم و کشتاری وجود داره، یعنی کتمان حقیقت و ترویج دروغ. این عملا اون چیزیست که جمهوری اسلامی از رسانه انتظار داره. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی که ذاتن و اصولن به دنبال بازگرداندن ایران به دوران پیش از مشروطیت هست، با تمامی نهادها و مؤسسات مدنی و سیاسی مدرن برآمده از انقلاب مشروطیت هستند مخالف بوده و اونها رو بی اثر کرده، اونها رو در واقع منحل کرده، مثل مثلا نهاد انتخابات و صندوق رأی، مثل نهاد پارلمان، مثل نهاد قوه قضایی مستقل و مثل نهاد رسانه. در واقع جمهوری اسلامی نهاد رسانه رو در ایران منحل کرده.
آقای برزگر، آیا نهاد رسانه رو منحل کرده یا اون بحث خودی و غیر خودی رو در حوزه رسانه و خبرنگاری هم وارد کرده و این مسئله تشدید هم شده در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران؟
نه ببینید، اساساً شما اون کارکردهایی رو که یک رسانه در معنای متعارفش داره به عنوان چرخ چهارم دموکراسی، به عنوان اینکه بتونه آزادانه اطلاع رسانی بکنه، قدرت رو نقد بکنه، این رو اساساً در جمهوری اسلامی ندارید، همونطور که مثلا نهاد حزب رو نداریم، منحل شده. ببینید این البته معناش این نیست که ما روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شریف و شجاعی رو نداریم که به این کار رو در تمام این سالها انجام دادن، البته که داشتیم، همین الان هم نمونه هاش رو داریم. نیلوفر حامدی و اله محمدی در زندان هستن و در چنین شرایطی که دو نفری که به خاطر عمل به ابتدایی ترین وظایف روزنامه نگارانه خودشون مجازات شدن و بیدلیل در زندان هستن، جمهوری اسلامی میبینید که چه تبلیغاتی برای روز خبرنگار را میاندازه و این روز رو به خبرنگاران، در واقع خبرنگارانی که اجازه فعالیت ندارن و اگر فعالیت کنن بازداشت میشن، تبریک میگه. مسئله این هستش که اون نهادی که در واقع بتونه به صورت مستمر و پیوسته و مؤثر این کار رو انجام بده، جمهوری اسلامی به لطایف الحیل جلو اون رو گرفته.
و آقای برزگرد، برخی تناقضات هم در حرفای همین یکی دو روز مسئولان جمهوری اسلامی به چشم می‌خوره. مثلا آقای ابراهیم رئیسی در اطلاعیه‌اش به مناسبت روز خبرنگار میگه که دانستن حق مردمه و از لزوم اطلاع رسانی آزاد حمایت میکنه. از اون طرف سخنگوی سپاه رسانه‌ها رو به صورت غیر مستقیم تهدید میکنه که پازل دشمن رو تکمیل نکنند. آیا این دانستن حق مردم است فقط در شعار و حرف وجود داره؟
100% همینطور هستش. ببینید، یکی از شگرت‌های رایج در جمهوری اسلامی مصادره کردن حرف و سخن و شعار و آرمان نیروی منتقد و مخالف خودش بوده. این رو شما در مبحث آزادی، در مبحث عدالت اجتماعی و اقتصادی، در بحث آزادی رسانه، آزادی فعالیت احزاب، در همه اینها میبینید. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان عملکردش نشان دهنده این نیست که دانستن رو حق مردم میدونه. شما ببینید در تمامی پرونده های از مفاسد اقتصادی گرفته تا پرونده ای مثل کشتار زندانیان در دهه 60 به ویژه سال 67 تا کشتار روشنفکران و دیگراندیشان سیاسی که معروف شد به قتل های زنجیره ای، تا شلیک به هواپیمای اوکراینی، تا تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان 98 و همینطور که نگاه بکنید، در هیچ یک از این موارد جزئیات و اطلاعات منتشر نشده. این در واقع چگونه پایبندی به این شعار هست؟ اگر ابراهیم رئیسی واقعا معتقد است که دانستن حق مردم است، در همون ابتدای کار میتونه بیاد و موظف است که بیاد و اطلاعاتی رو در مورد هیئت مرگ و عمل کرده خودش در سال 67 در اختیار مردم قرار بده.
از جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا میشنیدیم. آتش‌سوزی در جنگل‌های مریوان همچنان ادامه دارد و به واکنش‌های جدی کاربران در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد آنها منجر شده. در همین حال، تعدادی از فعالان محیط زیست مریوان نیز بازداشت شدند. از همکارم محمد زرقامی بشنویم.
کردستان در آتش، هشتگی است که آتش‌سوزی در جنگل‌های مریوان را فریاد می‌کند. هشتگی که به گفته سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا، از کشته شدگان آبان 98 خیلی زود فراگیر شد. سه روز از این آتش‌سوزی‌ها و جدال داوطلبان محلی با آن می‌گذرد. تصاویر آتش‌سوزی‌ها آشناست. نمایی کلی از دود و شعله، همان که آرش صادقی، کنشگر مدنی، تصویر کرده است. اما به نوشته این کنشگر، در میان این شعله ها هزاران هزار زندگی است که خاکستر می شود. دریافت های خبرگزاری رکنا نشان می داد بیش از 200 هکتار از اراضی و تنه درختان زیادی تومه حریق شده. یعنی آتش سوزی برخلاف گفته های مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان سطحی نیست. عرفان حسینی از اعضای انجمن سبزچیا که داوطلبان محلی را برای مهار آتش بسیج کرده، پیشتر درباره گستردگی این آتش سوزی به رادیو فردا گفته بود.
والا به جرأت میتونم بگم بالغ بر 500 هکتار رو در بر گرفت.
در حالی که منتقدان مقام‌های رسمی را به اهمال‌کاری و بی‌توجهی آمدانه متهم می‌کنند، برخی فعالان سیاسی به حضور بالگردهای ارسالی بر فراز مناطق محصور در آتش خورده گرفتند. جوانا تیمسی، فعال سیاسی، می نویسد هلیکوپتر نه تنها آب را بر روی آتش نمی ریزد، بلکه بادی که پروانه بالگرد در فاصله نزدیک با زمین تولید می کند، آتش را بیشتر پراکنده می کند. اما عرفان حسینی از اعضای انجمن سبزچیا از مخاطراتی میگوید که امکان نزدیک شدن نیروی انسانی به برخی نقاط برای خاموش کردن حریق را غیر ممکن میکند و چاره‌ای به جز این نیست.
این روستای مرزی هستش. دوران جنگ ایران و عراق یه سری مینایی که اونجا کار گذاشته شده، مواد منفجره باقی مانده از جنگ هنوز اونجا وجود داره متاسفانه، و شاید بگم بالغ بر 150 تا مین منفجر شده. اصلا کسی نمیتونه نزدیک اون، فقط باید با هلیکوپتر و امداد هوایی فقط میتونیم اونجا رو مهار کنیم.
تصاویری هم منتشر شده که نشان می‌دهد بسیاری از داوطلبان در نیمه‌های شب و پیش از وزیدن باد صبحگاهی مشغول خاموش کردن آتش هستند. همزمان با زبان کشیدن آتش در جنگل‌های مریوان، آزاد روحی، لایق احمدی، سرکوت عبادی، آلان اردشیری و دلیر محمدی، 5 فعال زیست محیطی اهل این شهرستان بازداشت شدند. دادگستری کردستان از آنچه لزوم بررسی دقیق و کارشناسی موضوع آتش‌سوزی جنگل‌های شهرستان مریوان برای شناسایی مقصران احتمالی این حادثه نامیده خبر داده است. آن هم در شرایطی که فرماندهی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انسانی بودن منشأ آتش‌سوزی‌ها را تایید کرده، اما گفته است که عمدی یا سهوی بودن آن در دست بررسی است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و نوبت مهسا باقری و خبرهای ورزشی.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. سازمان لیگ فوتبال ایران از بدون تماشاگر شدن بازی پرسپولیس و آلومینیوم عراق خبر داد. طبق اعلام سازمان لیگ، به دلیل شرایط خاص ورزشگاه آزادی که مورد بازسازی قرار گرفته، اولین بازی قهرمان فصل گذشته در ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر خواهد بود. بدون تماشاگر شدن این بازی با واکنش سرمربیان دو تیم مواجه شده. یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، با انتقاد از شرایط برگزاری لیگ گفته این معنی نداره که یکی از پرطرفدارترین تیم‌های آسیا بدون تماشاگرانش بازی کنه.
باورم نمیشه از شروع مسابقات این ناهماهنگی و نمیدونم اسمشو چی بذارم که بدون تماشاگر اصلا معنی نداره. یه تیم پرطرفدار مثل پرسپولیس، پرطرفدارترین تیم آسیا، اولین بازی لیگ، بعد بیان بدون تماشاگر، اصلا باور کردنی نیست.
باشگاه پرسپولیس هم با انتشار بیانیه‌ای به نبودن تماشاگران در اولین بازی اعتراض کرد. در بخشی از بیانیه پرسپولیس نوشته شده بعضی رقبای خاص ما از حضور تماشاگرانشون استفاده می‌کنن و مشخص نیست هواداران پرسپولیس چه زمانی از این حق طبیعی برخوردار خواهند بود. اما شرایط ورزشگاه آزادی نه تنها باعث بدون تماشاگر شدن بازی پرسپولیس شده، بلکه پخش زنده تلویزیونی این بازی رو در حاله‌ای از ابهام قرار داده. به گزارش رسانه‌های ایران، با توجه به وجود نخاله‌های به جا مونده از بازسازی ورزشگاه آزادی، امکان استقرار دوربین‌های تلویزیونی در طبقه دوم وجود نداره و احتمال عدم پخش بازی از تلویزیون هم وجود داره. و در جام جهانی فوتبال زنان، تیم‌های کلمبیا و فرانسه به یک چهارم نهایی رسیدند. در آخرین روز از مرحله یک هشتم نهایی، کلمبیا به مسافه جامائیکا رفت و 1-0 برنده شد. تک گل کلمبیا رو کاپیتان کاتالینا اوسمه دقیقه 51 به ثمر رسوند. این برای اولین باره که کلمبیا به جمع 8 تیم برتر راه پیدا کرده. در دیگر دیدار، فرانسه یکی از مدعیان قهرمانی با 4 گل مراکش، یکی از شگفتی‌سازان این رقابت‌ها رو حذف کرد. فرانسه در دور بعد به مساف میزبان رقابت‌ها استرالیا خواهد رفت. مهدی محمد نبی، مدیر تیم ملی فوتبال ایران، از قطعی شدن بازی دوستانه ایران و بلغارستان خبر داد. نبی با اعلام این خبر گفته بازی ایران و بلغارستان 16 شهریور ماه برگزار میشه و قرارداد این بازی به تایید فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و اتحادیه فوتبال اروپا هم رسیده. همچنین طبق اعلام مدیر تیم ملی فوتبال ایران، بازی دوستانه مقابل کیپرد که قرار بود 19 شهریور ماه برگزار بشه لغو شده. برنامه حضور مربیان تیم ملی فوتبال ایران برای تماشای بازی‌های هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد. بدین ترتیب آنتونیو مانیکونه، دستیار ایتالیایی قلعه نویی، با حضور در ورزشگاه آزادی بازی پرسپولیس و آلومینیوم عراق را از نزدیک تماشا می‌کند. همچنین رحمان رضایی و آنرانیک تیموریان هم به آبادان می‌روند تا بازی صنعت نفت مقابل استقلال را زیر نظر بگیرند. آندرس اینیستا، اسطوره بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، به باشگاه امارات در شهر رأس الخیمه امارات متحده عربی پیوست. قرارداد بازیکن 39 ساله یک ساله با بند تمدید تا ژوئن 2025. اینیستا سال 2018 از بارسلونا به ویسل کوبه ژاپن پیوست و در اواخر فصل گذشته از این تیم جدا شد. تیم ملی بسکتبال زنان ایران در چهارمین بازیش از رقابت‌های جام ویلیام جونز مغلوب ژاپن شد. شاگردان الینی کاپوجیانی در این بازی 59-64 مقابل ژاپن شکست خوردند. ایران که پیش از این در هر 4 بازی گذشته شکست خورده، فردا و در آخرین بازی مقابل تایوان قرار می‌گیرد. تیم ملی بسکتبال زنان ایران فردا و بعد از بازی مقابل تایوان عازم تایلند میشه تا در رقابت‌های کاپ آسیا شرکت کنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
شما شنونده خوب رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. به ما بگید، به میلیون ها شنونده رادیو فردا بگید. اگر به دست به واتساپ دسترسی دارید، شماره رایگان ما هست 20420-725-970-30. با مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 22 به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. پویا، پایدار و پیروز باشید.